ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرماندهی نیروی انتظامی تهران با تایید کشته شدن 7 نفر در روز عاشورا قتل خواهرزاده میرحسین موسوی را ترور خواند. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. امروز در ایران راهپیمایی‌های از سوی نهادهای دولتی برگزار شد. ساعت 19 امروز سه‌شنبه 8 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 دسامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. این مجله به همت بسیاری از همکاران رادیو فردا تهیه شده است که گروهی از آنان در طول برنامه به ما و شما خواهند پیوست. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار دیگر همکارم مهرداد قاسمفر که با تازه ترین خبرها در استودیوست و مسلماً با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
عصر شما بخیر. فرماندهی نیروی انتظامی تهران در اطلاعیه شمار کشته شدگان روز عاشورا در تهران را 7 نفر اعلام کرده است. در این اطلاعیه در توضیح چگونگی کشته شدن این ادعا آمده است: علی موسوی حبیبی، خواهرزاده میرحسین موسوی، بدون این که در صحنه اختشاشات حضور داشته باشد، در خیابان شادمان تهران در حدود ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر روز ششم دی ماه در حین حرکت به دست سرنشینان یک دستگاه خودرو با سلاح گرم ترور شد که به علت تأخیر در انتقال به بیمارستان دچار خونریزی شدید شد و فوت کرد. این اطلاعیه میگوید تحقیقات برای شناسایی عنصر یا عناصر تروریست ادامه دارد. این اطلاعیه همچنین میگوید دو نفر در تقاطع خیابان‌های انقلاب و حافظ در جریان حمله و تهاجم با اشیاء سخت به ماموران نیروی انتظامی زخمی شدند و پس از انتقال به بیمارستان درگذشتند. یک نفر به علت سقوط از پل و دو نفر بر اثر برخورد خودرویی با آنها در تجمع اختشاشگران کشته شد. یک نفر هم در جریان اختشاشات با ضربات کارد به قتل رسید. جسد فردی هم که دارای سوابق کیفری در دادسرای مبارزه با مواد مخدر بوده در نزدیکی محل حوادث آن روز کشف شد که بر اثر مرگ طبیعی فوت کرده بود. در پی آغاز موج جدیدی از بازداشت‌های فعالان سیاسی و مدنی در طول شب گذشته و امروز سه‌شنبه، شمار دیگری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بازداشت شدند. ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات ایران، منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان، مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بدر و سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نسرین وزیری و عبدالرضا تاجیک، هر دو روزنامه‌نگار، علی عرب مازار، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی و شاپور کاظمی، برادر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از جمله بازداشت شدگانند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هم اعلام کرده است که خواهرش نوشین عبادی، استاد دندانپزشکی دانشگاه تهران، دوشنبه شب بازداشت شد. خبرها همچنین حاکی از بازداشت حسین موسویان، حمیدرضا خادم و علی رمضانی از اعضای جبهه ملی ایران است. یک شرکت رسانه‌ای دبی نیز بازداشت خبرنگار خود را در تهران در روز یک شنبه تایید کرده است. نام این خبرنگار اهل سوریه رضا الپاشا اعلام شده. امروز راهپیمایی‌های از سوی نهادهای دولتی در تهران و سایر شهرها در اعتراض به آنچه که حدک حرمت از مقدسات و باورهای مردم در روز عاشورا خوانده شده و همچنین در حمایت از ولایت مطلقه فقیه برگزار شد. قرار است فردا چهارشنبه هم به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی راهپیمایی‌هایی برگزار شود. برخی شنوندگان رادیو فردا در تماس با ما گفتند که به تمامی ادارات در تهران بخشنامه شده که کارمندان آنها موظفند در راهپیمایی چهارشنبه شرکت کنند. در این بخشنامه ها راهپیمایی فردا خودجوش توصیف شده است. در پی محکومیت سرکوب معترضین در ایران از سوی رهبران غرب، جمهوری اسلامی به سخنان آنها به شدت واکنش نشان دادند. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به بریتانیا گفت اگر انگلیس به یاوه‌گویی‌هایش پایان ندهد، تو دهنی خواهد خورد. سفیر بریتانیا در تهران هم امروز به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با نامبرد بردن از بریتانیا، آمریکا و اسرائیل، سخنان رهبران آنها را چندشاور خواند. او همچنین پوشش خبری رسانه‌های عربستان سعودی از رویدادهای چند روز گذشته در ایران را دستپاچگی رسانه وهابیت سلطنتی توصیف کرد. لاریجانی همچنین گفت که جان کری، سناتور دموکرات آمریکا، چندی پیش در نامه‌ای تقاضای دیدار از ایران را مطرح کرده. در پی انتشار گزارش‌های مربوط به قصد سناتور کری برای سفر به ایران، سخنگوی او هفته گذشته این گزارش‌ها را تکذیب کرد.
با سپاس از شما مهرداد قاسمفر بود با تازه ترین خبرها. و ما بشنوید گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود کشته شدن شماری از معترضان را در روز عاشورا محکوم کرد. موج بازداشت ها به در خانه نزدیکان شیرین عبادی هم رسید. با این فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل درباره بازداشت خواهرش گفتگو کرده ایم. رئیس جمهوری آمریکا در واکنشی شدید خشونت‌های حکومت جمهوری اسلامی را در برابر تظاهرکنندگان در ایران محکوم کرد. صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان عفو بین الملل در بیانیه کشته شدن شماری از معترضان را در جریان روز عاشورا محکوم کرده است. عفو بین الملل می گوید با وضعیت جاری در ایران و دستگیری های گسترده، اوضاع حقوق بشر در ایران روزهای تاریک تری را پیش رو دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم پارسا شمس.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود میگوید 15 تن در جریان اعتراضهای مردمی در روز عاشورا کشته شدند، آن هم در حالی که به راحتی میشد از وقوع آن جلوگیری کرد. دروری دایک از سازمان عفو بین الملل در لندن:
متاسفانه دوباره نشانهایی که داریم الان بد هستند و اشارتی به یک آینده خونین‌تر میکنه و این برای همه ما چیز نگرانیه.
پس از روز عاشورا جریان دستگیری های گسترده فعالان سیاسی هم ادامه یافت و روز سه‌شنبه هم شمار این دستگیری ها بیشتر شد. پس از دستگیری دبیر کل نهضت آزادی ابراهیم یزدی و یا عمادالدین باقری روزنامه نگار و مرتضی حاجی مدیرعامل بنیاد باران و وزیر پیشین آموزش و پرورش در روز دوشنبه، موج دیگری دستگیری ها در روز سه‌شنبه فراتر رفت. ماشاءالله شمس الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات، بدر السادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نسرین وزیری روزنامه‌نگار، علی عرب مازار مشاور اقتصادی میرحسین موسوی و کیوان مهرگان خبرنگار سیاسی روزنامه اعتماد بازداشت شدند. عفو بین الملل میگوید نظام جمهوری اسلامی به جای انجام به تعهدات بین المللی خود گویی آن را فراموش کرده است. آقای دایک:
ولی متاسفانه مثل این که اون قولهای بین المللی، قولهایی که دادند به مردم خودش، متاسفانه مثل این که فراموشش کردن اونا.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود از رهبری جمهوری اسلامی علی خامنه ای خواسته به نیروهای امنیتی و پلیس دستور دهد از خشونت استفاده نکند و همچنین از نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران بخواهد در تظاهرات مردمی حضور نیابند، چرا که حضور آنها به وخیم تر شدن اوضاع و از دست رفتن جان مردم منتهی می شود. آقای دایک از سازمان عفو بین الملل میگوید اگر نهادهای امنیتی فکر میکنند با فشار بیشتر اوضاع ممکن است آرام شود، این تفکر درستی نیست و با دادن آزادی بیشتر است که میتوان موج نارضایتی ها را آرام کرد.
بعضی از نهادهای امنیتی مثل این که فکر میکنند که برای دفاع از خودشون این کاری میکنند، ولی تجربه بین المللی هست که بهترین راه برای دفاع کردن از یک مقام، از یک وضعیت، اینه که آزادی تامین بکنند، اینه که اون آزادی های بین المللی که هست که تحت این میثاق‌های بین المللی یه نوعی حمایت داشته باشه، اون رو باید ایران رو اجرا بشود. این بهترین راه برای آینده.
آخرین گزارش ها حاکی از شدت گرفتن فشارها برای اصلاح طلبان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی حقوق بشر است.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود می گوید با اوضاع جاری در ایران و دستگیری های گسترده، اوضاع حقوق بشر در ایران روزهای تاریک تری را در پیش دارد. گزارش همکارم پارسا شمس را می شنیدید. و اما موج بازداشت هایی که عفو بین الملل به آنها اشاره دارد به در خانه شیرین عبادی هم رسیده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، در گفتگو با شهران تبری از رادیو فردا از بازداشت خواهرش نوشین می گوید:
همونطوری که قبلا هم دستگیر اعلام کرده، من به وقت اطلاعات در راه خانواده من یعنی همسرم با خواهرم و برادرم رو احضار کرده بود و به اونها تذکر داده بود که مانع از فعالیت های من بشن. و چون اونها گفته بودن که هر کس مسئولیت کاری خودش رو داره و نمیتوانند مانع کارهای من بشوند، وزارت اطلاعات در آخرین باری که خواهرم رو احضار کرده بود بهش گفته بود که بایستی خونه رو که توش سکونت میکنه و با منزل من در یک مجتمع مسکونی اون رو عوض بکنه. در غیر این صورت یعنی اگر خونه رو عوض نکنه و من به کارهام ادامه بدم او رو دستگیر خواهم کرد. من در ابتدا این حرف رو شوخی پنداشتم ولی متاسفانه معلوم شد که شوخی نمی کنن و دوشنبه ساعت 9 شب 4 نفر آمدن منزل خواهرم که یکی از اونها بازوی قبلی بود که تهدید به دستگیری هم کرده بود و خواهرم رو دستگیر کردند و بردن. دستگیری خواهر من به جرم فعالیت هایی که من انجام میدهم و تماما حقوق بشری است، من رو یاد این ضرب المثل خودمون میاندازه که گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. من هر کاری کرده باشم خوب یا بد مسئولیتش با من. من نمیدونم وزارت اطلاعات با چه منطقی خواهر من رو دستگیر کرده.
ولی خواهر شما در تظاهرات شرکت نداشتن، در ربطی به این مسائل اخیر روز عاشورا نداشته، درسته؟
خواهر من نه در تظاهرات روز عاشورا و نه در راهپیمایی های قبلی هیچ کدام شرکت نداشت و اساسا خوشبختانه یا متاسفانه فعالیت حقوق بشری یا اجتماعی نداشت. اون فقط یک دندان پزشک و استاد دانشگاه بود و دستگیری او صرفا به خاطر نسبتی است که با من داشت و وزارت اطلاعات هم قبلا بهش گفته بود، یعنی گفته بودن که به خاطر کاری که عبادی میکنه ما تو رو دستگیر میکنیم و تو بایستی خونت رو عوض بکنی و دیگه با او صحبت نکنی. و حالا که من در ماه فقط دو بار به خواهرم زنگ میزنم و اون هم برای احوالپرسی خانوادگی. اونها به این ترتیب میخواهند من رو تحت فشار قرار بدن که کارهای قانونی خودم رو رها بکنم.
خانم عبادی، به تاب در این دستگیری‌های اخیر عده‌ای از همکاران شما، آشناهان شما هم دچار مزایقی بودن، ممکنه در اون باره هم توضیح بفرمایید لطفا؟
بله، متاسفانه آقای تاجیک که از همکاران نزدیک کانون مدافعان حقوق بشر مجددا دستگیر شدند. خانم منصوره شجاعی از فعالان حقوق زن دستگیر شدند. ایشون در کمپین 1,000,000 امضا فوق‌العاده فعال بودند. همچنین آقای تامسون وایزین، آقای باقی و سایرین که دستگیر شدند، تعداد دستگیر شدگان بسیار زیاده، هم در تهران و هم در شهرستان ها.
موج بازداشت های گسترده‌ای که در ایران در جریان است به خانواده شیرین عبادی هم رسیده است. شیرین عبادی در گفتگو با شهران طبری از رادیو فردا از بازداشت خواهرش نوشین عبادی خبر می داد. و اما گزارشی دیگر، ماجرا چیست؟ این روزها بینندگان شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران از نشان دادن این همه صحنه‌های درگیری، آتش‌سوزی، تخریب بانک و ایستگاه سردرگم شدند. چرا تلویزیون دولتی ایران که علاقه چندانی به نشان دادن مخالفان و انتقادها ندارد و ترجیح می‌دهد تا هیچ نوع تصویری از حضور مخالفان و منتقدان حکومت را نشان ندهد، این بار چندین روز متوالی با آب و تاب از آشوبگرانی خبر می‌دهد که هیچ رد پایی از آنها پیشتر در رادیو تلویزیون دولتی ایران وجود نداشت. آنچنان که آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد، ظاهراً دلیل آن را باید در روایتی جستجو کرد که پس از نشان دادن این تصاویر پخش می‌شود. گزارشگر تلویزیون دولتی ایران پس از پخش تصاویر مربوط به تجمعات اعتراضی روز عاشورا و البته بدون نشون دادن تصاویر مربوط به کشته شدن به کشته شده ها یا درگیری نیروی انتظامی و لباس شخصی ها با مردم چنین میگوید:
چرا این بار تلویزیون دولتی ایران که علاقه به نشان دادن مخالفت ها و انتقاد ها ندارد و ترجیح میدهد تا هیچ تصویری از حضور مخالفان و منتقدان حکومت را نشان ندهد، چند روز متوالی با آب و تاب از آشوب آشوبگرانی خبر میدهد که هیچ ردپایی در رادیو و تلویزیون دولتی ایران نداشتند؟ این روزها تصویری که تلویزیون ایران از تهران می‌دهد بیشتر شبیه به شهری جنگ زده است که از گوشه گوشه آن سنگ و آتش می‌بارد. ظاهراً دلیل این را باید در روایتی جستجو کرد که پس از نشان دادن این تصاویر پخش می‌شود. گزارشگر تلویزیون دولتی ایران پس از پخش تصاویر مربوط به تجمعات اعتراضی روز عاشورا و البته بدون نشان دادن تصاویر مربوط به کشته شده ها یا درگیری نیروی انتظامی و لباس شخصی ها با مردم چنین میگوید:
در حالی که ایران اسلامی در روز عاشورای حسینی غرق در عذاب و ماتم بود، گروهی فتنه‌گر در جستجوی فرصتی دوباره چشمان خواب‌آلوده خود را بر روی ارزش‌های انسان‌ساز عاشورا بستند و حرمت اعضای حسینی را به فرمان سردمداران فتنه شکستند. تخریب و ویرانگری همراه شد با شعارهای انحرافی و توهین‌آمیز.
اما روایت دیگری نیز وجود دارد، روایتی که شاهدان عینی ماجرای روز عاشورا تعریف می‌کنند و البته تصاویری که با موبایل‌های دوربیندار ضبط شده و چون راه به تلویزیون دولتی ایران ندارد در سایت‌های اینترنتی به اشتراک گذاشته می‌شود.
اولین درگیری‌هایی که من دیدم حوالی فردوسی بود. درگیری بسیار شدید اونجا پیش اومد. اونجا از گاز اشک‌آور زیاد استفاده کردن. شعارام که دیگه همین شعارای رایج موج سبز بود دیگه. عزاست امروز، روز عزاست امروز، نهضت سبز ایران، صاحب عزاست امروز. اوج درگیری‌هایی که من خودم هم شاهد بودم و خودم هم حسابی مفصلاً با باتوم ازم پذیرایی شد، چهارراه اسکندری جنوبی حوالی جمهوری بود. اونجا زد و خورد خیلی شدیدی بود بین مردم و نیروی انتظامی.
حشمت الله تبرزدی، تحلیلگر سیاسی که در بازداشت به سر می‌برد، پیش از بازداشت شدن دیده‌های خود از روز عاشورا را چنین روایت کرد:
درگیری ها باید بگیم از طرف حکومت بود، برای اینکه مردم برای درگیری نیامده بودن، مردم برای تظاهرات مسالمت آمیز آمده بودن و فکرم میکردن چون روز عاشوراست و خب این حکومت هم مدعی بود که حکومت مذهبی است و هنوز هم گویا این ادعا رو داره، فکر میکردن که برخورد خشنی صورت نخواهد گرفت، اما متاسفانه بسیار بد برخورد کردن با مردم و متاسفانه شنیدیم که افرادی هم کشته شدن.
و یک شاهد عینی اتفاقات روز عاشورا به رادیو فردا چنین میگوید:
ما تو میدون ولیعصر بودیم، نفش میدون وایساده بودیم که یکی از وانت هایی که مال پلیس و نیرو انتظامی بود که آرم هم روش حک شده بود به یکی از شهروندان تیراندازی کرد و از روش رد شد که صحنه خیلی تلخی بود.
بدون شک مهمترین اتفاق روز عاشورا کشته شدن دست کم 5 نفر از معترضان در تهران است که با توجه به آموزه‌های دینی و مذهبی ایرانیان و شیعیان که جنگ و کشتار در ماه محرم و به ویژه در روز عاشورا را حرام می‌دانند، می‌تواند یکی از تکان دهنده ترین اتفاقات ماه‌های اخیر باشد که حتی برای آن بخش از مردم غیر سیاسی نیز غیر قابل توجیه است. کشتن معترضان چنان گران بوده که رسانه‌های دولتی در ایران سعی دارند تا بار مسئولیت آن را از دوش نیروهای پلیس، لباس شخصی‌ها و بسیجیان حامی دولت برداشته و آن را به نیروهای مشکوک، منافقان و دیگر گروه‌ها نسبت دهند. سایت‌ها و رسانه‌های حامی دولت اعلام خبر کشته شدن معترضان در روز عاشورا را با کشته شدن ندا آقا سلطان که چند ماه قبل و در جریان اعتراضات آرام هواداران جنبش سبز به ضرب گلوله‌ای کشته شد مقایسه کرده و آن را سناریوی جدید کشته‌سازی می‌نامند. احمد علم‌الهدا، امام جمعه مشهد و از مدافعان سرسخت دولت، در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران چنین می‌گوید:
اینها افرادی رو که خودشون به صحنه کشیده بودن یا فریبکارانه یا اونها رو گول زده بودن، خود اونها رو هدف قرار دادن و اینها رو کشتن برای اینکه هم خود اونها رو استخدام کرده باشن که به صحنه آوردنشون، هم خون و جان اونها رو استخدام کنن که بعد با تکیه بر خون و جان اونها بتونن یه سلسله حرکت‌های خائنانه منافقانه خودشون رو تحت عنوان خونخواهی‌ها ادامه بدن.
سرتیب احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز ضمن تأیید کشته شدن عده‌ای در خیابان‌های تهران، درباره چگونگی کشته شدن این افراد معتقد است که
در این حادثه متأسفانه چند نفر هم کشته شدند که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است. 2 نفر توسط یک خودرو و در یک سانحه تصادف کشته شدند که با اطلاعی که مردم دادن حادثه برای شناسایی اتومبیل و راننده توسط پلیس در دست پیگیری هست و بنابر اخبار رسیده 1 نفر هم با گلوله کشته شده که با توجه به عدم استفاده سلاح از توسط پلیس این حادثه کاملا مشکوک به نظر میرسه و در دست بس رسید.
اما در یکی از ویدیوهای منتشر شده در اینترنت که با موبایل از صحنه کشته شدن یکی از معترضان حاضر در تجمعات روز عاشورا گرفته شده، مردم حاضر در صحنه این اتفاق پلیس و نیروی انتظامی را مسئول این اتفاق می‌دانند.
آقا سه نفر روش رد شد، سه نفر روش با ماشین رد شدن، آقا سه نفر با ماشین روش رد شدن، با ماشین نیروی انتظامی،
تعطیلی برنامه‌های عادی شبکه خبر و پخش ویژه برنامه‌های در دیگر شبکه‌های تلویزیونی در دو روز گذشته و آماده کردن فضا برای اینکه افکار عمومی به این باور برسند که هواداران جنبش سبز در روز عاشورا به دنبال حرمت شکنی از مراسم عزاداری بودند، تلاشی است که به نظر می‌رسد اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند. سایت خبری آینده در گزارشی خبر داده که بنرها و تابلو نوشته های بسیاری با این مضامین به چاپ رسیده که مردم خود می‌خواهند نسبت به اقدام انقلابی در برخورد با سران فتنه بپردازند. و البته سایت اینترنتی روزنامه جوان که از آن به عنوان روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، در خبری پیشبینی کرده است که روز چهارشنبه پس از پایان تجمع بزرگ عاشوراییان قرار است مردم به صورت خودجوش در مقابل دفتر کار میرحسین موسوی تحصن کنند و تا زمان برخورد قاطع قوه قضاییه با میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سایر فتنه‌گران این تحصن را ادامه دهند. جالب آن که این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران در پیشبینی خود از تحسن خودجوش و مردمی روز چهارشنبه آدرس دفتر کار میرحسین موسوی را نیز اعلام کرده است.
آرش حسنیا گزارش می‌داد و ما نوبت می‌رسد به اینکه بشنویم شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خواستم به این فتنه‌گرا و اختشاشگران به خصوص این سرانشون اعلام کنم که روز چهارشنبه امت حزب الله به خیابونا میان. اگه جرأت دارن میان بیرون و بعداً ببینن که ملت با اونا چیکار خواهد کرد. این دیگه اتمام حجت آخریه.
مسئولین جمهوری اسلامی از مردم انتظار دارند که مردم آنچه را که با چشمشان می‌بینند قبول نکنند و به شنیده‌های آنها توجه کنند. هر انسانی آنچه را که می‌بیند باید باور داشته باشد. در روز عاشورا ما مشاهده کردیم که با موتور از روی کمر جوانی رد شدید که فریادش به آسمان رسید. این خشم و نفرت مردم از شماست که 30 سال فقط ظلم دیدند. نه خارجی دخالتی دارد و نه حتی سران اصلاحات می‌توانند نقش داشته باشند. دانشجویان را در ساعت 3 نیمه شب با قمه و تبر تکه تکه می کنید. آنگاه انتظار خشم و نفرت ندارید.
من صحبتم با آیت الله خامنه ایم. میخواستم بگم تا کی میخواین خونه این جوانه بیگناه رو بریزید؟ تا کی این برنامه های شما ادامه داره؟ اگه به قول خودتون اختشاشگرا رسانه ملی رو در اختیار داشتن، بازم همین برخوردو میکردید؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در واکنشی شدید خشونت‌های حکومت جمهوری اسلامی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیز ایرانیان را محکوم کرده است. این در حالی است که آقای اوباما پیشتر و در سخنرانی‌های خود خواستار حل مسائل میان ایران و آمریکا شده بود و ممکن است این اظهار نظر جدید او نشانی از تغییرات سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران باشد. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
باراک اوباما از ابتدای ریاست جمهوری خود به گفتگو با ایران و حل مشکلات میان واشنگتن و تهران اشاره کرده بود، اما این بار با واکنشی شدید سرکوب مردم در ایران را محکوم کرد. وی گفت نظام جمهوری اسلامی حتی در روزهای مذهبی مردم را با مشت آهنین و بی‌رحمی مورد مقابله قرار می‌دهد.
Each time they have done so, they have been met with the iron fist of brutality, even on solemn occasions and holy days.
آیا ممکن است سیاست خارجی آقای اوباما هم پس از این موضع‌گیری و در قبال ایران تغییر کند؟ پیشتر آمریکا تا پایان سال جاری میلادی که به زودی به پایان میرسد به ایران مهلت داده بود تا مسئله هسته‌ای خود را با غرب حل کند، مهلتی که ایران آن را رد کرده است. رسول نفیسی استاد دانشگاه در آمریکا میگوید آمریکا قصد داشت با ایران مماشات کند تا با گفتگو مسئله هسته‌ای را حل کند و به همین دلیل حتی آقای اوباما پس از انتخابات نسبت به وقایع ایران اظهار نظر نکرد، اما دو موضوع باعث شد لحن آمریکا عوض شود. رسول نفیسی.
موضوع اول این که خب ایران به توافق شدود در ژنو تن در نداد و مسئله دوم این که جنبش مردمی در ایران بسیار قوت گرفت و دیگه کمتر دولتی میتونه که با جمهوری اسلامی با زبان دیپلماتیک صحبت کنه و به این فاجعه ها اشاره نکنه و هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی برای اوباما گران تموم میشد اگر که این موضوع رو اتخاذ میکرد.
اما آیا زبان جدید نشانه ای از سیاست جدید هم میتواند باشد؟ پیشبینی آقای نفیسی این است که در آینده نزدیک آمریکا کماکان خواهان حل مسائل با ایران با تأکید بر دیپلماسی خواهد بود، اما این بار تأکید بیشتری بر مسئله حقوق بشر خواهد داشت.
آمریکا اون مسئله مذاکره با ایران رو ایشان کنار نگذاشته، ولی خب پایان ما هم که نزدیک بشه ما می‌بینیم که مسائل دیگری پیش میاد و به احتمال زیاد بحران آمریکا با هم شدیدتر خواهد شد به خاطر اینکه اون ضرب و عجلی که قرار دادن برای ایران یعنی پایان ماه دسامبر در مورد مسئله اتمی نزدیک میشه و ما بیشتر شاهد لحظه تندی از طرف کاخ سفید خواهیم بود.
ایران اما آیا ممکن است با توجه به موضع‌گیری آمریکا سیاست‌های خود را تغییر دهد؟ رسول نفیسی این چنین میگوید:
به نظر میرسه که اینها اهمیت به این موضوع نمیدن چون فعلا در یک تنگنای قرار گرفتن که حس میکنن که هر نوع مماشاتی باعث سقوط رژیم خواهد شد. بنابراین اگر که تئوری این باشه که به نظر میرسه اینه، توجه به مسائل خارجی نخواهند کرد که هیچ، به نظر میرسه که حتی علاوه بر داخل هم اینها هیچ اهمیتی به هیچ مرز و حدود و ثغوری نمیدن و بنابراین ما دولت ایران رو در حال حاضر یه دولتی میدونیم که تنها به حفظ خودش با هر قیمتی فکر میکنه و با تحلیل غلطی که داره از این که هر نوع مماشاتی باعث سقوط دولت خواهد شد این روش رو تا آخر ادامه خواهد داد.
به هر حال سیاست غرب و آمریکا نسبت به ایران با توجه به مهلتی که برای حل مسئله هسته‌ای مشخص شده بود به زودی و با شروع سال جدید میلادی مشخص تر خواهد شد.
همکارم پارسا شمس گزارشی داشت که در آن با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر در واشنگتن و کارشناس امور سیاسی ایران گفتگو میکرد. و نوبت میرسه به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر قطر که دیشب در تورنمنت چهار جانبه دوحه رقم خورد، امروز در رسانه‌های ورزشی ایران بازتاب داشت. بیشتر کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال از بازی بازیکنان تیم ملی و باخت این تیم به قطر انتقاد کردند. روزنامه خبر ورزشی نوشته است شکست‌های بین‌المللی آقای امپراتور اشاره به افشین قطبی همچنان ادامه دارد. بعد از بحرین و اردن به قطر هم باختیم. خداداد عزیزی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران هم با انتقاد از کارهای تاکتیکی و ترکیبی بازیکنان تیم ملی یادآور شده که باید از تیر دروازه تشکر کنیم وگرنه 5 گل خورده بودیم. تیم فوتبال ایران دیشب در اولین دیدار خود در تورنمنت چهار جانبه دوحه با نتیجه 2-3 مغلوب تیم میزبان یعنی قطر شد. تیم ملی فوتبال ایران در این تورنمنت روز چهارشنبه فردا با مالی و روز شنبه آینده هم با کره شمالی مسابقه خواهد داد. تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی یک اردوی آماده سازی صبح امروز راهی دبی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان پرسپولیس به همراه علی دایی سرمربی جدید خود بامداد امروز از طریق فرودگاه تهران به دبی رفتند. بر پایه این گزارش، محمود خردبین سرپرست تیم پرسپولیس که از زمان حضور علی دایی در این تیم در محل تمرینات حاضر نشده، به همراه احمد رضا عابدزاده که از کادر فنی کنار گذاشته شده در این سفر تیم سرخپوشان را همراهی نکردند. پرسپولیس در باشگاه ایرانیان دبی اقامت دارد و امشب اولین جلسه تمرین خود را در زمین ورزشی این باشگاه برگزار می‌کند. لیگ برتر فوتبال انگلیس تنها لیگ اروپایی است که مسابقاتش در این ایام پایان سال میلادی با شور و حرارت خاصی بدون وقفه ادامه دارد. امشب در ادامه هفته 20 دو دیدار بولتون با هال سیتی و آستون ویلا با لیورپول در برنامه است و فردا شب هم آرسنال با پورتسموث و شیاطین سرخ با ویگان اتلتیک مسابقه خواهند داد. دیشب در آغاز هفته 20 در چند نبرد مهم چلسی صدرنشین 2-1 فولهام را برد و منچستر سیتی با سرمربی جدیدش روبرتو مانچینی ایتالیایی با 3 گل میزبانش وولورهمپتون را وادار به تسلیم کرد. و تیم ملی فوتبال سنگاپور حریف ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا دیروز در یک بازی دوستانه در مقابل میهمانش تیم عمان به نتیجه مساوی بدون گل رسید. طبق برنامه AFC در دور پنجم از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌ها تیم‌های سنگاپور و ایران روز 16 دی ماه در ورزشگاه ملی سنگاپور به مساف یکدیگر می‌روند. در جدول رده‌بندی این گروه ایران با 7 و سنگاپور با 6 امتیاز در مکان‌های اول و دوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از شما اون دسته از شنوندگان خوبمون که از اول از آغاز مجله با ما بودید سپاسگزاریم از شما و به اونهایی که تازه به ما پیوستن عصر بخیر میگیم. این نیمه به برنامه صدای شما، صدای فردا و همچنین تازه ترین خبرها اختصاص دارد و با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. بهروز کارونی،
فرمانده که این نیروی انتظامی تهران، در اطلاعیه شمار کشته شدگان روز عاشورا در تهران را 7 نفر اعلام کرد. در این اطلاعیه در توضیح چگونگی کشته شدن این عده آمده است: علی موسوی حبیبی، خواهرزاده میرحسین موسوی، بدون اینکه در صحنه اغتشاشات حضور داشته باشد، در خیابان شادمان تهران در حدود ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر روز 6 دی ماه در حین حرکت به دست سرنشینان یک دستگاه خودرو با سلاح گرم ترور شد که به علت تأخیر در انتقال به بیمارستان دچار خونریزی شدید شد و فوت کرد. این اطلاعیه میگوید تحقیقات برای شناسایی عنصر یا عناصر تروریست ادامه دارد. در پی آغاز موج جدیدی از بازداشت‌های فعالان سیاسی و مدنی در طول شب گذشته و امروز سه‌شنبه، شمار دیگری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بازداشت شدند. ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان، مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نسرین وزیری و عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار، علی عرب مازار مشاور اقتصادی میرحسین موسوی و شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از جمله بازداشت شدگان هستند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم اعلام کرده است که خواهرش نوشین عبادی استاد دندانپزشکی دانشگاه تهران دوشنبه شب بازداشت شده است. خبرها همچنین حاکی از بازداشت حسین موسویان، حمید رضا خادم و علی رمضانی از اعضای جبهه ملی ایران است. یک شرکت رسانه‌ای دبی نیز بازداشت خبرنگار خود را در تهران در روز یکشنبه تایید کرده است. نام این خبرنگار رضا الپاشا اهل سوریه اعلام شده است. امروز راهپیمایی‌های از سوی نهادهای دولتی در تهران و سایر شهرها در اعتراض به آنچه که هتک حرمت از مقدسات و باورهای مردم در روز عاشورا خوانده شده و در حمایت از ولایت مطلقه فقیه برگزار شد. قرار است فردا چهارشنبه هم به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی راهپیمایی‌هایی برگزار شود. برخی شنوندگان رادیو فردا در تماس با ما گفتند که به تمامی ادارات در تهران بخشنامه شده که کارمندان آنها موظفند در راهپیمایی چهارشنبه شرکت کنند. در این بخشنامه‌ها راهپیمایی فردا خودجوش توصیف شده است.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها. و من نوبت میرسد به برنامه صدای شما، صدای فردا، که کاریست از جان خاکزاد با همکاری همکاران جوان ما شیما اخوان و فرزاد فروغی. بشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
جان خاکزاد هستم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان وفادار برنامه صدای شما، صدای فردا.
من شیما هم به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا سلام میکنم.
و منم فرزاد به شما دوستان درود میفرستم و از همه شما که در 24 ساعت شبانه روز از طریق پیامگیر، ایمیل و اسمس با ما در تماس هستید سپاسگزارم.
قبل از هر چیز یادآوری میکنم بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا اختصاص داره به رویدادهای اخیر ایران، به ویژه تظاهراتی که در روز عاشورا صورت گرفت که سه شنونده در این بحث آزاد شرکت میکنند.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، پیش از این که بحث آزاد رو بشنویم باید بگم که تعداد زیادی از شنوندگان با ما تماس گرفتن و گفتن که پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد در ایران با مشکل روبرو شده.
درسته شیما، متاسفانه پخش صدای ما روی ماهواره هاتبرد با پارازیت های دولتی روبرو شده و شنوندگان ما قادر نیستن که صدای ما را از طریق این ماهواره بشنوند. بخش فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در تلاشه که هرچه سریعتر این مشکل رو برطرف کنه. ولی یادآوری میکنم شیما، ما روی ماهواره های دیگر هم صدای رادیو فردا رو پخش میکنیم. دوستان، تا ماهواره هاتبرد رو باز برای شما حاضر بکنین تا از طریق این ماهواره بشنوید، میتونین از ماهواره های دیگر استفاده کنید، مثلا یوتل سات، مثلا تلستار 12، نایل سات، عرب سات و آسیا سات. همه این ماهواره ها صدای رادیو فردا رو پخش میکنن. با کمی تغییر میتونید که صدای رادیو فردا رو به صافی بدون پارازیت بشنوید. و اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید به وبسایت ما مراجعه کنید. در صفحه اول سمت چپ پایین اطلاعات لازم درباره ماهواره ها در اختیار شما قرار داره. با سپاس از همه شما دوستان و شنوندگان گرامی.
صدای شما، صدای فرداست.
و در اینجا نوبت میرسه به بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده گرامی ما شرکت کردند: آقای ارجنگ، آقای امین و آقای امید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز با توجه به رخدادهایی که روز عاشورا در ایران روی داد، موضوع رو تغییر دادیم. قرار بود که مسئله دریافت غرامت‌های جنگی از کشورهایی که ایران را در جنگ جهانی اول و دوم اشغال کرده بودند و آقای احمدی نژاد این مسئله رو مطرح کرده، درباره این مسئله بحث کنیم. ولی با توجه به رویدادهایی که روز عاشورا در ایران اتفاق افتاد، موضوع برنامه رو تغییر دادیم و هر سه شنونده ما در همین زمینه با یکدیگر به بحث خواهند پرداخت. بدون این که وقت رو تلف بکنیم و فرصت بیشتری به شما شنوندگان عزیز بدیم که در این برنامه شرکت کردین، من نخستین سوال رو مطرح میکنم و بعد خود شما به بحث ادامه خواهید داد. همانطور که میدونید، روز عاشورا در ایران هزاران تن از مخالفان دولت به خیابان‌ها آمدند و تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشته و در فردای عاشورا، روز دوشنبه، تعداد زیادی از نزدیکان رهبران مخالف دولت بازداشت شدند و همینطور تظاهر کنندگانی که روز عاشورا در خیابان‌ها بودند. از هر سه شما خواهش میکنم که نظرتون رو درباره تظاهراتی که روز عاشورا در ایران اتفاق افتاد بیان کنید. اگر اجازه میدید با ارجنگ شروع کنیم. ارجنگ بفرمایید.
در رابطه با حوادث اخیر در روز عاشورا، با توجه به اینکه متاسفانه هیچ وقت مقامات مسئول و شخص رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولین و شخصیت‌های سیاسی هیچ وقت نخواستن توجهی به مطالبات مردم در ایران داشته باشند، همین امر باعث شده که در کشور این بحران به خصوص این اواخر قدرت بیشتری به خودش بگیره و سوخت پیدا بکنه به یک حالتی که تقریبا این سری نسبت به سری‌های قبل بسیار با خشونت هم روبرو بود. و شما دقت بکنید که ما قبلا اگر انتقادی می بود به خود دولت انتقاد صورت می گرفت، ولی دامنه اعتراضات، یعنی بدرفتاری ها، بد اخلاقی های مسئولین، بیتوجهی مسئولین به خواست مردم، به خواست به حق و حقوق شهروندی مردم، متاسفانه باعث شده که الان در این حکومت که واقعا یک شکل دیکتاتوری گرفته به خودش رو در جوامع بین المللی نشون داده، داره باعث شده که مردم این دامنه اعتراضات خودشون رو فراتر ببرن، به طوری که متوجه حاکمیت هم بشه، به طوری که حتی به شخص خود رهبر جمهوری اسلامی یعنی سید علی خامنه ای هم حمله ببرن، شعارهای بسیار تندی به کار ببرن. و این واقعا جای تاسف هست که رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رهبر یک کشور هنوز این اقتدار لازم و کافی رو برای مهار و کنترل کشور نداره.
نظر ارژنگ رو شنیدیم و نظر شما امید در باره تظاهراتی که در روز عاشورا در ایران روی داد، بفرمایید.
من ضمن اینکه کلیات بحث ارژنگ رو تایید میکنم، یه سیر کوتاهی بگیم از شرایطی که ما تو این 30 سال رفتیم رسیدیم الان به این نقطه. به هر حال 30 سال پیش یه اتفاقی، اصلا نمیخوام بگم بعد یا خوب، اتفاقی افتاد، انقلابی شد، یک سیستم حکومتی دیگرگون شد، سیستم جایگزین شد. 30 سال از اون انقلاب میگذره، امروز ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که 75% جمعیت این کشور زیر 40 سال سن دارن به استناد همه آمار رسمی. یعنی چی؟ یعنی بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران هیچ نقشی در روی کار اومدن این نظام نداشتن و اینها هم زیر 40 سالن. ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیاست. این نیروی جوان، تفاوتی که داره با نیروی جوان قبل انقلاب اینه که از نظر فکری رشد کرده، تحصیل کرده. چون امروز همین الان ما در حال حاضر 3.5 میلیون دانشجو داریم. این یک عدد بسیار بالایی است کشور ما. حالا چقدر تو این 30 سال فارغ التحصیل شدن بماند؟ تو این 30 سال اتفاقی که افتاد مثل تمام دنیا، طبقه متوسط ایران هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی رشد کرد. این یک سری مطالباتی داره، مطالباتش تغییر میکنه. اما چه اتفاقی افتاد در بدنه حکومت؟ بدنه حکومت نگاه بکنید، چهرهایی که حاکمه از 30 سال پیش تا امروز یه چهره جدید وارد نشده. حتی خود همین آقای احمدی‌زاده که حالا میگن استلان صرف کلون چهره جدید، مثلا میبینیم ایشون از 20 سال پیش استاندار بوده، فرماندار بوده، مسئول بوده، چه سپاه قدس سمت‌هایی داشته، یک چهره جدید نیومده. و تفکرات هم همون تفکرات 30 سال پیشه و مدام هم نه تنها خودشون رو ارتقا نمیدن، بلکه سعی میکنن به زور با یک روشی که هیچ کسی دیگه تو دنیا امروز نمیتونه بپذیره، بیان اون اندیشه های حالا به اصطلاح خودشون متعالی خودشون رو کنن تو ذهن این جمعیت نخبه که از گردن بیش از 50 میلیون نفرن. من حالا من نمیگم همشون این تفکر رو دارن، ولی تک تک اینها الان با دنیای امروز آشنا شدن. خب یقینا یه جا به مشکل میخوریم. ما در طول این 30 سال گذشته از همون اول انقلاب مسئله داشتیم با خود انقلاب، که حالا گستردگیش متفاوت بود و حالا هی گسترده‌تر شد، اومد رسید تو 18 تیر. حالا اون داستانه سال 67 اینا من سنم قد نمیده، خوندم و شنیدم چه اتفاقاتی افتاد. سال 78 اومد قاله کوی دانشگاه پیش اومد، اینها اومدن خواستهای خودشونو در قالب نظام مطرح بکنن، دولت اصلاحات تشکیل دادن، توضیح نمیدم اون داستانا پیش اومد. دوباره آقای احمدی نژاد اومد این بلاها رو سر مملکت آورد، بعدش بحث‌های موسوی اومد، یک امیدی شه داستان‌ها بعد از روی کار اومدن ایشون پیش اومد و بیش از 6 تا نزدیک 7 ماه این جماعت، این مردم خودشونو کنترل کردن، این بلوغ فکریشون بهشون اجازه نداد دست خشونت ببرن. تا روز عاشورا به هر حال یک نظام دینی این هیچ وقت اجازه نمیده در روز عاشورا در ماه محرم خشونتی دیده بشه و باز دیدیم که متاسفانه در بر روی همون پاش نمیچرخه، خشونت رو به حد اعلای خودش نشوندن و بچه‌ها واقعا دست به دفاع مشروع از خودشون زدن. و صحنه‌ای هم که پیش اومد تو تهران، سنگ‌پرانی‌ها و نمی‌دونم موتور سوزاندن‌ها و آتش زدن‌ها، نتیجه همین دفاعی بود که از خودشون کردن. و من فکر می‌کنم این داستان عاشورا اجتناب ناپذیر بود درگیری‌ها، چون دیگه کاری نمیشه کرد. وقتی با توم و سیم بوکسل و چه می‌دونم پنجه بوکس و فلفل و اینا به جونت می‌افتن، مجبوری دفاع بکنی تا کی باید بخوری.
سخنان امید رو شنیدیم. امین، درباره صحبت‌هایی که ارژنگ کرد و در ادامه امید، نظر شما چیه امین؟
من تقریبا تمام حرفای دوستام رو تایید میکنم و جمله رو اینجوری شروع میکنم با یه سری صحبتایی که تقریبا میشه گفت برگرفته از صحبت خود آقای خمینیه، که به نظر من اگه پدران و مادران ما در انقلاب 57 حالا گول خوردن یا برای منافع خودشون کاری کردن، انتخابی کردن، این دلیل نمیشه که انتخاب ما همین باشه، که قطعا انتخاب اونا هم دقیقاً دیگه اون انتخاب قبلی نیست و اونا خواستار این هستن که این انقلاب جدید بیفته. و من به این نکته هم اشاره میکنم که مردم در انقلاب 57 شعارشون این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. الان مردم ما سالهاست که دیگه اون سه کلمه استقلال، آزادی و جمهوری رو میدونن در این حکومت و در این کشور نیست و دلشون به یک کلمه اسلامی خوشه. پس امکان حداقل اون کلمه اسلامی حالا به صورت ظاهری حداقل اون کلمه هستش، ولی دیگه الان ملت و دولت و مردم همه خوب میدونن که حتی دیگه اون کلمه اسلامی هم دیگه نیست. چرا که مثلا در روز عاشورا که میشه گفت حرام ترین روز سال هست و در در اون روز کشتن و حالا آسیب رسوندن به مردم، هم مردمی که اومده بودن واسه عزاداری، مردمی که اومده بودن واسه این که بگن آقا آره ما مثل ما حسین اومدیم حقمون رو بگیریم، به اونا آسیب رسوند، اونا رو کشتن. پس این نشون میده که فعلا این نظام دیگه هیچ کنم از کلمات شعار که در سال 57 داشت دیگه نمیخواد داشته باشه.
متشکرم. نظر امین رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. از هر سه شما من این سوال رو میپرسم، در آغاز اعتراضات کسانی که مخالف نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند در تظاهراتی که انجام دادند خواستار رأیشون بودند و در شعارهایی که میدادند میگفتند که رأی من کو؟ پس از گذشت 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری، در روز عاشورا شاهد ابراز شعارهایی از سوی تظاهر کنندگان بودیم که کلن با شعارهایی که در روزهای اول اعتراض می دادن تفاوت کلی داشت. خواسته مخالفان و کسانی که در خیابانها تظاهرات می کنند به نظر شما چی الان؟ الان خواستار چه مسئله‌ای هستند؟ اگر اجازه می دید با ارجن شروع کنیم. ارجن بفرمایید.
یک نکته رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و اون این هست که مطمئن باشن که وقتی مقامات جمهوری اسلامی احترامی برای خواست معترضین قائل نشن و توجه به خواست معترضین نکنن، 100% متقابلا معترضین هم با آنها بی احترامی خواهد کرد و از همه مهمتر اون عملکرد نیروهای نظامی هست که باعث شده تا دیروز بسیاری از ملت نسبت به خواستشون که همون به اصطلاح رأی ما بود اونجوری موضع می گرفتن و این بیتوجهی و عملکرد نیروهای سپاه با خصوص و نیروهای انتظامی و امنیتی باعث شده که متاسفانه این دامنه اعتراضات به شکل دیگری در بیاد، به اصطلاح ساختار شکن بشه. و ما یک نکته را عرض کنم اینجا خطاب به مسئولین و سران سپاه در جمهوری اسلامی که اینها واقعا از خط خود امام هم خارج شدن، یعنی اگر اینها واقعا دم از ولایت میزنن حامی ولایت بودن، آقایون من اینجا ازشون این سوالو دارم، مگه وصیت‌نامه امام رو شما مطالعه نکردید که تأکید بسیاری کردن که نیروهای نظامی حق دخالت در مسائل سیاسی رو ندارن؟ از همه جالبتر پیام من اینجا به خود شخص خامنه‌ای هست، رهبر جمهوری اسلامی، که شما به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و به عنوان کسی که جانشین بنیانگذار جمهوری اسلامی هستید، چرا در برابر این قانون شکنی، چرا در برابر خیلی از ظلم‌ها و ستم‌هایی که الان توسط نیروهای شما که زیر مجموعه شماست چرا سکوت اختیار کردید؟ چرا خطاب به فرماندهان سپاه یکی مثل آقای یدالله جوانی و محمد علی جعفری که دارن دقیقاً کلماتی به کار میبرن که در جامعه باعث بحران شدیدتری میشه، چرا سکوت اختیار میکنید؟ یا اینکه نیروهای انتظامی و امنیتی که خیلیاشون به شکل خودسر مردم رو مورد ضرب و شتم قرار میدن و به گلوله میبندن؟ خب خودم یک شخصی هستم که قبلا در بطن قضایا بودم، تو همین مسائل نیروهای انتظامی و سپاه کاملا دقیقاً اطلاع دارم چه اتفاقاتی میفته. من گفتم و خیلی از مسئولین داخلی حتی به دفتر رهبری من قبلا تماس گرفتم، در همین جریان سوزاندن عکس امام بود، گفتم عزیز من شما وقتی میخواین جنای مقابل رو به یه نوعی حذف کنین، جنای اصلاح طلب رو، شما یه زمان اومدید، خیلی از جریانات اومدن، حالا کار نداریم، ما نمیگیم مستقیم از دفتر رهبری این خط و نشون رو میگیرن و ادامه میدن، یه زمان اومدن از نام امام استفاده ابزاری کردن، الان متاسفانه اومدن چیکار میکنن؟ الان از عکسش دارن استفاده میکنن، استفاده ابزاری برای سرکوب، برای که دیگه کسی جرئت نکنه از این گروه حمایت کنه. آقای رادان در صدا سیما یک موضوع رو مطرح کرد، ملت کاملا دقت بکنن به بعضی از اظهارات مسئولین چه در قبل از حوادث و چه در بعد از حوادث. آقای رادان و آقای احمدی مقدم و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه و خود آقای محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بارها اعلام کردند و هشدار دادن به مردم که مبادا یه وقت یک شعاری بدید خلاف به اصطلاح امنیت ملی و غیره، و تأکید بسیار کردن که ما به شدت برخورد خواهیم کرد. چجور آقای رادان در میاد میگه بعد از این حادثه میگه نه ما اتفاقا پلیس اونجا بود، رئیس پلیس اونجا بود، ضد شورش فلان، بعد ما اومدیم با بلندگو اعلام کردیم خونسردی رو حفظ کنید، فلان عمل رو معترضین انجام ندن، کوتاه بیان، فلان، اینطور چیزی که اصلا مردم میخندن، مسخره است، اینا دارن دروغ میگن و این دروغگوییاشون برای ملت ثابت شده. و موضوعی که من خدمتتون عرض کنم که چرا حالا در حال حاضر خواست معترضین از این فراتر رفته، خب طبیعیه که وقتی مقامات جمهوری اسلامی، وقتی رهبر جمهوری اسلامی توجهی به خواست ملت نمیکنه، طبیعیه که این حکومت مشروعیت خودش رو از دست میده. وقتی شکل دیکتاتوری گرفت، وقتی جوانان مردم رو به خاک و خون میکشه، وقتی روانه زندان میکنه و با خشونت متوسل میشه، مطمئن باشید که مردم شعاراشون فراتر خواهد رفت و از این فراتر هم خواهد رفت و دامنه اعتراضات، من مطمئنم در مناسبت های بعدی که مناسبت های زیادی هم در معمولا ایران وجود داره، این دامنه اعتراضات بالا میره و خشونت همیشه خشونت میاره.
سخنان ارژنگ رو شنیدین. امید، نظر شما چیه؟
به نظر من این مطالبات هیچ کنه تغییری نشده، فقط اظهارش تغییر کرده. مسئله که در فضای انتخابات یه حقشون اومدن مطرح کردن، حق نادیده گرفتن رأیمون. بخوا چرا رأیمون نادیده میگیرید؟ دو روز سه روز یه هفته گذشت که اصلا حق حرف زدن منو داری نادیده میگیرید. این مطالبات وجود بود، مطالبات نادیده گرفتن حق اظهارشون، حق حیات شرکتشون در حیات سیاسی کشور، حق رأی دادنشون، حق مشارکت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی. شما الان دقت بفرمایید، دم انتخابات پیش مردم میشن نترسن، استفاده میکنیم ازشون که مثلا تو دنیا پوز بدیم بگیم ما مشمولیت داریم. هوای انتخابات شد نظر نتیجه انتخابات خوشمون نمیاد، این مردم میگن اهل روباش، بعد میگن 2000 نفر دیروز آشغال تهران بوده، 12 کیلومتر رو 2000 نفر اشغال کردن. واقعا توان این جمعیت مثال زدن است دنیا.
امید، صداتون قطع و وصل میشه، یه تغییری در جهت بدید.
از نظر اقتصادی شما ببینید، امروز کل اقتصاد کشور شده سپاه، تمام شاخص‌های کلان اقتصادی روند نزولی نشون میدن، صنعت در بدترین وضعیت خودشه، خودشون میگن فنه دارم با 40% ضرورت کار میکنم. خب این جوانان نیاز به آسیه دارن، برای آیندهشون نیاز به امید نمیبینه، چشمانداز نمیبینه. تو بود بین المللی کشور در بدترین وضعیته، تا چند روز دیگه ممکنه کلی تهدیدات علیه مملکت مطرح بشه. خب این مطالبات از نظر من هیچ تغییری نکرده، فقط اظهار داره پیدا میکنه. لجبازی، سماجت و مقاومت بیش از حد شخص خامنه‌ای در حمایت چشمانداز برای همه ایجاد کرده سپاه بوده کرده فکر میکنن، باعث شد که مردم بیان علنی نهایت مطالبهشون که اصل ولایت فقیه بود دیروز گفتن، شخص آقای خامنه‌ای که حالا دومی بود و اصل نظام جمهوری اسلامی، این جوان ها، این جماعت با دنیا ارتباط دارن، زندگی رو دارن میبینن، پیشرفت رو دارن میبینن، میخوان که خودشون هم تو دنیا سعی دوست داشته باشن و اینها پاش میکردن توی کفش با همون روشی که سال 60 رو سرکوب کردن، سال 67 رو سرکوب کردن، سال 78 رو سرکوب کردن. فکر میکنن روش خشونت اوریان الان هم جواب میده و این کاری که دیروز کردن ثابت کرد نظام نمیخواد درس بگیره و راه سقوط رو با تمام توان در پیش گرفته. مردم هم که دیروز با تمام توان واسدن ثابت کردن که میخوان راهشون رو ادامه بدن.
متاسفانه ارتباط ما با امید در ایران قطع شده. همکارانم هم دارن تلاش میکنن دوباره ارتباط رو با امید برقرار کنن. اجازه بدید که نظر امین رو هم بشنویم تا ارتباط ما با امید برقرار بشه، تا نتیجه گیری بحث آزاد برنامه امروز رو از هر سه شرکت کننده در این بحث بشنویم. امین، نظر شما چیه؟
از یه نظر میشه گفت که تغییر کرده، چرا که همونطور که این در روز بعد از انتخابات به خاطر اینکه مردم فقط اومده بودن گفته بودن که فقط رأی من کجاست و فقط طلب رأی داشتم و هیچ هدف دیگه ای نداشتم و حامی آقای میرحسین موسوی بودم و تقریبا میشه گفت در روزهای اول هیچ هدفی غیر از اون نداشتم و ثبت رفت که الان حتی بعضی از سیاسیون اعلام میکنن که دیگه مردم فقط سرنگونی رژیم رو میخوان و هدف دیگه ای ندارن. از یک طرف، از یک طرف من اشاره میکنم به سخن آقای امام خمینی که خودشون میفرمایند مردم نباید بگونن جان فدای رهبر، بس که سپاه، ارتش، همه بسیج هم باید بگن جان فدای مردم، چرا که اگه بگن جان فدای رهبر بازم میشه همون حکومت شاهنشاهی. الان ما میبینیم در این روزها عاشورا رو اینها به خون کشن، در حالی که همون شاه که میگفتن ظالم و کافر و از این حرفا، احتمال روز عاشورا رو به قول آقای کروبی هم که گفتن نگه داشت و در روز عاشورا مردم به تیر نبست و حتی دیدیم که مردم در روز آشراش بدترین شعارا رو میدن و اون هیچ کاری به مردم نداشت و دادستای در شهر را انداخته که همون بسیجی ها یا همون لباس شخصی ها هستن که مردم اون زر شب قرار بدن و مطمئن باشن بسیجی سپاه مطمئن باشن اگر به مردم نپیوندن، اگر به مردم ملحق نشن، اگر یار مردم نباشن، خیلی زود مجبورن پادگان ها رو ترک کنن، مانند همون سالای 57 که دیدیم که خیلی از سربازا و سربازا پادگان ها رو ترک کردن و مطمئن باشن اگه این کار نکنن یا باید خودشون فرار کنن یا مجروح میشن در روزهای آخر به مردم ملحق بشن.
سپاسگزارم. نظر امین رو شنیدیم. ارتباط ما با امید برقرار شده. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. از هر سه شما خواهش میکنم که در کمتر از یک دقیقه نتیجه گیری کلیتونو از بحث آزادی که در برنامه امروز داشتید بیان کنید. اجازه بدید با ارژنگ شروع کنیم.
لازم میدونم که اینجا یادی کنم از فرمایشات آیت الله عظما منتظری، این فقیه عالی‌قدر و بزرگوار، که ایشون اشاره خوبی کرده بودن به عملکرد دستگاه امنیتی انتظامی در کشور، زمانی که نامه‌ای رو ایشون در سال 65-66 خطاب به امام نوشتن و گفتن که مثلا دستگاه امنیتی سیاسی شما عملکردشون روح ساواک شاه رو سفید کرده، که واقعا این موضوع بعدها برای بسیاری از مسئولین و ملت کلن آشکار شد که بله، اون قطعهای زنجیری که در کشور رخ داد که توسط خود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود و بسیاری از مراکز استانا بود که شکنجه هایی صورت می گرفت، و میخوام این موضوع رو مطرح کنم که متاسفانه باید بگم که خبر خوشی نیست برای مقامات جمهوری اسلامی، و اون خبر اینه که اینها باید یواش یواش از جمله خود شخص رهبر جمهوری اسلامی استعفای خودش رو بده. اینجور خیلی به مراتب بهتر هست و بقیه مسئولین دیگه هم تن به خواسته ملت بدن، به ملت بپیوندن، که این هم در این دنیا و هم در آخرت به نفعشون هستش.
نتیجه گیری ارژنگ رو شنیدیم و نتیجه گیری شما امید. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
نکته ای که هست، مردم تصمیم گرفتن خودشون رو بازپس بگیرن از این نظام. این نظام دیگه مشق ننوشته نیست، عملکردش رو وجود داره، کارنامهش موجود تو 3 سال اخیر. نه استقلال به ما داد، نه آزادی داد، نه چیزی به نام جمهوریت وجود داره، نه اسلامیت. چیزی که الان هست، مردم معترض به این داستان هستن و الان هم این دین 6 ماه اتفاقی که افتاده، فراگیری و همه‌گیری جنبش داره زیاد میشه. و توصیه هم به آقایون سران حکومت، مسئولین نظامی، در کل ماشاءالله 60 نیروی نظامی ما داریم، سپاه و بسیج و ارتش و لباس شخصی و غیر شخصی، و این نظام دقیقاً در آستانه سقوط قرار داره. زمان نمیتونم پیش بینی کنم، ولی خیلی دور نمیبینم با این موجی که در بین مردم دارم میبینم. با همون روشهای 30 سال گذشته میخوام برخورد کنم که خب چاره ای نیست، از صدام و سوهارتو و میلوشویچ نمیخوام درس بگیرن، پس خودشون هم به همون سرنوشت دچار خواهند شد.
متشکرم. نتیجه گیری امید رو شنیدیم و شما امین، خواهش میکنم کوتاه بفرمید.
مطمئن باشین به زودی زود مانند همین بسیجی که پاشد و فرار کرد رفت انگلیس و خود به مردم یه جورای پیوست، و خیلی از بسیجایی که من مطمئنم خیلی هاشون حالا تو خونه هاشون نشستن و دارن با وجدان خودشون چلنجه ها میرن که چیکار کنیم، حالا باشیم نباشیم اینا، و خیلی از ارتشی سپاهینه، و همه مطمئن باشین به زودی زود به مردم یه پیوندن. صدام دیدین، از صدام بدتر که نیست. شما لباس شخصی، سرباز، بسیجی، پلیس، همه وقتی به پیوندن به مردم، اون وقتی که دیگه جنبش پیروز میشه.
سپاسگزارم از هر سه شما، از ارژنگ، از امید، از امین، که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیش از خداحافظی، شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، 20420221124113.
و شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-8287-220.
و شماره اسمس گیر ما 20-420-603-874-150.
به اتفاق همه همکارانم، خصوصا شیما و فرزاد که من رو در تهیه و ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم از همه شما خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند. برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا را میشنیدید. دوستان به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشویم. اجازه بدید که از طرف بسیاری از همکارانم که در تمامی ساعت شبانه روز دل سوزانه در تهیه و تدارک مجله های رادیو فردا و بخش های خبری تشریک مسایی دارن، به ویژه از سوی آنهایی که یا کمتر یا هرگز به دلیل نوع کارشان صدای اونها رو نمیشنوید، من الهه روانشاد شب خوشی رو براتون آرزو کنم و همچنین یکایی که شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. شب بخیر.